ساعتی که بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما بار دیگر با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. کاترین اشتون میگوید به زودی به ایران خواهد رفت. و همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار ظرف دو روز گذشته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما روز دوشنبه گفت در ارتباط با ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و می‌خواهد به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد، اگرچه وی به ایران نیز در مورد عدم پایبندی به توافق ژنو و واکنش جدی جامعه بین‌المللی به چنین وضعیتی هشدار داد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا عصر یک شنبه در بیانیه‌ای از توافق برنامه اقدام مشترک استقبال کرد و تاکید کرد که به گزینه دیپلماسی با ایران باید فرصت داده شود. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه نیز در کاخ سفید و در یک نشست خبری مشترک با ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا برای دومین بار تکرار کرد که اگر کنگره تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب کند، او این مصوبه را وتو خواهد کرد.
For new sanctions legislation. Not yet.
الان زمان تحریم های جدید نیست. آقای اوباما افزود که در حال حاضر وقت آن است که به دیپلمات ها و کارشناس های فنی اجازه آن را بدهیم که کارشان را انجام دهند. باراک اوباما با بیان اینکه مذاکرات ژنو فرصتی بی سابقه برای حل و فصل مناقشه اتمی ایران است، تصریح کرد که در صورت شکست مذاکرات به دلیل عمل نکردن ایران به تعهداتش، آنگاه فشار تحریم ها بر ایران افزایش خواهد
شد. Strengthen sanctions even further. I'll work with members of Congress to put even more pressure on Iran.
در مورد اینکه تصویب تحریم‌های تازه از سوی کنگره تا چه حد می‌تواند مذاکرات با ایران را تحت شعاع قرار دهد و چرا رئیس جمهور آمریکا به دفعات تکرار کرده که مصوبه احتمالی تحریم‌های تازه کنگره را وتو می‌کند، دیدگاه کاظم علمداری جامعه شناس و تحلیلگر را در آمریکا جویا شدم.
به نظر من هیچ دلیلی نداره که کنگره آمریکا بخواد تحریم‌های جدیدی وضع بکنه. به این تعداد نمایندگانی هم که تهدید کردن تحریم‌های جدید وضع بکنن به اندازه‌ای نیست که بتونن در برابر حق وتوی رئیس جمهور بایستن. دلیلی که میگم به نظر من قراردادی که دولت آمریکا با ایران وضع کرده بسیار به نفع آمریکاست. بنابراین دلیلی نداره که کنگره آمریکا بخواد فشار بیشتری وارد بکنه.
کاظم علمداری: در حال حاضر بیش از 50 سناتور آمریکایی پیشنویس طرح تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تنظیم کردند و گفتند که قصد دارند آن را به تصویب برسانند تا اگر مذاکرات شکست بخورد، تحریم‌های شدیدتر فوراً به اجرا گذاشته شود. در مقابل مجلس شورای اسلامی هم هفته گذشته با اکثریت اعلام کرد که آماده است تا طرحی را در خصوص غنی‌سازی 60% برای به گفته آنها استفاده در زیردریایی‌های هسته‌ای ایران تصویب کند. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده برای نظارت بر اجرای مراحل مقدماتی توافق ژنو به ایران سفر خواهند کرد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. در همین باره جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم دو روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به او در مورد حفظ ساختار تحریم‌ها علیه ایران علی‌رغم توافقات جدید با تهران اطمینان داده. سوال ما امروز از شما این هستش که شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر می‌کنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیش‌بینی دارید؟ فکر می‌کنید این برنامه به کدوم سو میره و چقدر احتمال میدید که تحریم‌ها به طور کامل برداشته بشه؟ میتونید نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در این باره در میون بگذارید. برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید با پیامکگیر رادیو فردا، اس ام اس گیر رادیو فردا که شمارش هست 20420-603-8741-50. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با پیامگیر ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
اگه واقعا امکانش باشه که این توافق صورت بگیره و آقا صحبتی نکنه تو یکی دو روز، ما به اون نتیجه مطلوب رسیدیم، در غیر صورت نه.
این مذاکرات هیچ فرقی به حال من و امثال من بدبخت نمی کنه. این مذاکرات بیشتر به سود اون کسایی هست که پولدار هستن و برای عشق و حال به کشورهای اروپایی سفر میکنن و اون آقازادهایی که پولاشون توی بانکهای خارجی بلوک شده، این مذاکرات بیشتر به سود اون دسته آقایون هست و مثل چهار تا من بدبخت هیچ فرقی مذاکرات به فرقی بال من نمیکنه.
ملت ایران دوست داره که سربلند باشه، سرافراز باشه، حق خودش و نسازی را میدونه و آخریتا نباید این حق ملت ایران را زیر پا بگذاره.
من به عنوان یک نفر در داخل ایران زندگی میکنم، توافق هسته‌ای را بر ملت شریف ایران و رهبر و جناب رئیس جمهور تبریک میگویم. سپاس میگویم خدای ایران را که سایه جنگ بر سر این ملت برطرف شد.
آقای 550 میلیون دلاری که میخوان بردارن، ما مردم ایران که خوشحال نیستیم، چون برای ما جز فقر و بدبختی هیچی نداره. این 550 میلیون تومان میره تو جیب شهرستان نصرالله و هوا حماس و حزب الله، برای ما فقط فقر داره و بدبختی.
قدیما تو استادیوم میگفتن باختن جیریه نداره، کاپیتان ارزی نداره، باختید بابا برد بردش نکنین، اینقدر سر ملت رو نخوان شیره بمالین، باختین آقا کاپیتانتون هم ارزی نداشت، اینقدر حرف علشی نزنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
سیزده و هفت دقیقه در ایران هست. به گفته منابع ایرانی آمریکایی در آینده بسیار نزدیک با اجرای نخستین مرحله قرارداد ژنو بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، قسط اول دارایی‌های ارزی ایران که به دلیل تحریم در خارج از ایران مسدود شده به کشور بازگردانده خواهد شد. این موضوع صحبت امروز اقتصادی ماست با کارشناس اقتصادی. اون در همین باره محمد زرقامی همکارم از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه پرسیده که استرداد این دارایی‌ها و در کنار اون چشم‌انداز رفع تدریجی تحریم‌ها چه تأثیری خواهد داشت بر بازار ارز ایران. فریدون خاوند:
گفتگوهای فنی در مورد اجرای موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین ایران و شش قدرت بزرگ در مجموع به خوبی پیش رفته و گام اول در راه عملیاتی کردن این موافقتنامه 30 دی‌ماه برداشته میشه و در نیمه اول بهمن ماه از 4,200,000,000 دلاری که قرار شده به عنوان بخشی از مجموعه دارایی‌های ارزی مسدود شده به ایران برگردونده بشه، در نوبت اول 550 میلیون دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و طی 5 ماه بعد از اون در 7 قسط دیگه نوبت خواهد رسید به مابقی این 4,200,000,000 دلار. این گزارش همراه با دیگر چشم‌اندازهای امیدبخش از جمله امکان بازگشت شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به ایران و سرمایه‌هایی که به وسیله اونها به کشور خواهد اومد و یا رفع تحریم‌های بانکی، بخش از محافل اقتصادی رو امیدوار کرده که کاهش نرخ ارز در ایران شتاب خواهد گرفت و با از میان رفتن تفاوت بین ارز رسمی و ارز آزاد، نظام ارزی ایران به زودی تک نرخی خواهد شد.
به این ترتیب خوشبینی تا چه اندازه توجیه پذیره و میشه امیدوار بود که نرخ ارز کاهش پیدا کنه؟
میشه گفت که برخلاف سال گذشته خطر شدت گرفتن تحریما و بسته شدن بازم بیشتر راه‌های صادرات نفت به شدت بالا گرفته بود، امسال ترس از قحطی شدید ارز فروکش کرده. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی چند روز پیش گفت در 9 ماهه اول سال جاری ایران حدود 34 میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی صادر کرده که 32 میلیارد دلار اون وصول شده و ریخته شده به خزانه. مقداری از دارایی‌های ارزی ایران در خارج هم همونطور که گفته شد قرار است طی چند ماه آینده برگردونده بشه. با این حساب دیگه نمیشه از خوشسالی ارزی در ایران صحبت کرد، ولی از فراوانی ارزی هم خبری نیست. فراموش نکنیم که در 5-6 ماه آینده حدود 5 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی کشور سررسید میشه و باید اونها رو پس داد. به علاوه بعید به نظر میرسه که ایران بتونه در آینده نزدیک صادرات نفتیش رو از 1 میلیون بشکه در روز بالاتر ببره.
پس به این ترتیب میتونیم نتیجه بگیریم که کاهش قیمت نرخ ارز در شرایط کنونی امکان پذیر نیستش.
با شرایط فعلی محتملترین سناریو نوسان نرخ دلار هست در محدوده 2900 تا 3000 تومان که با توجه به آنچه طی سالهای 1390 و 91 و چند ماه اول سال جاری گذشت میشه وضعیت فعلی رو نوعی تثبیت ارز تلقی کرد، وضعیتی که اگر به همین صورت ادامه پیدا کنه در مجموع به سود اقتصاد ایران است تا موقعی که تعادل‌های تازه‌ای پیدا بشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
13:11 در ایران هست. شنونده بخش خبری یک بعد از ظهر رادیو فردا هستید. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید در هفته های آینده به ایران می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون روز دوشنبه در جریان سفر خود به منطقه خلیج فارس با استقبال از دعوتی که از وی برای سفر به ایران انجام شده، خواستار اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو شد و گفت اتحادیه اروپا اقدام‌های صورت گرفته از سوی ایران در این زمینه را بررسی خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی شد. این فعال دانشجویی که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و در رشته مهندسی کشاورزی درس می‌خواند، در تاریخ 5 مرداد ماه 92 پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. مریم شفیع‌پور که عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال 88 بود، در سال 89 به دلیل فعالیت‌هایش از سوی دادگاه قزوین به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. علی اکبر قریشی، نماینده آذربایجان غربی، در مجلس خبرگان ایران گفت فرزندش مهدی قریشی از جمعه آینده به جای غلامرضا حسنی سمت امامت جمعه ارومیه را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، دلیل این تغییر کهولت سن غلامرضا حسنی اعلام شده است که 86 سال است. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران که از طریق نهاد ائمه جمعه مسئولیت تعیین امام جمعه های ایران را بر عهده دارد، هنوز در این باره خبری منتشر نکرده است. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز آغاز شد و فردا پایان می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از سرنگونی حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم 50 نفره به ریاست عمرو موسی، وزیر خارجه پیشین این کشور، تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیار به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع کنونی مصر، گفته است در صورت حمایت مردم و ارتش آماده است تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. و خبر آخر این که کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی باشگاه رئال مادرید اسپانیا، به عنوان بهترین فوتبالیست سال 2013 جهان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستیانو رونالدو دوشنبه شب در زوریخ در سوئیس و از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برنده عنوان توپ طلا شناخته شد. لیونل مسی از آرژانتین و برنده پیاپی عنوان بهترین فوتبالیست جهان در 4 سال گذشته و نیز فرانک ریبری از فرانسه دو نامزد دیگر احراز این عنوان بودند که رقابت را به رونالدو واگذار کردند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید 13:30 بخش بعدی خبرها از رادیو فردا خواهد بود.